السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارباب طیب شاد و حضرت امام همه گذشتگان در الحقوق و مادران معلمان و الفاتحه و الصلوات. چهار و پنج سنوار که مایده. بسم الله الرحمن الرحیم. یسالونه که ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه و اتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. ما هي بقية تأخيرها من جب وشتبه لها بردشتها ودي عجبك هرچه میگردم پیدا شد زیادم خسته هم. این آیه چهار که تقریبا تمام شد، فقط ببینید تمام قیودش در حقیقت قیودیست که در روایاتی که ذیل این باب هست، یعنی صید حیوان شکاری، تمام قیودش اینجا هست زبون افتاده. این که احل لکم طیبات، طیبات به شما حلاله و ما علمتم من الجوارح و آن چیزی که تعلیم دادید، علمتم تعلیم دادید از این جوارح، از این حیوانهای به حقیقت مثلا درنده، از اینها مکلبینه، حیوانات شکاری مکلبینه. ببینید اینی که شما مکلبید، پس یعنی حیوان باید چی باشه؟ کلب باشه. پس سید حیوانات دست آمود دیگری در حقیقت تو روایات هم، مثلا شما یه یوزی رو مثلا پرورش بدید برای این کار، یه بازی رو پرورش بدید، این نیست. این قید آوردن، ببینید قرآن تمام قیدا رو یک به یک میاره برای اینکه تمام حکم انگار قرار تو همین یه آیه گفته بشه. ما علمتم من الجوارح، حیوانات شکاری مکلبینه، در صورتی که شما سگ پرورید، پس اون حیوان سگه. تو علمونهن مما علمکم الله، پس اگر غیر سگ باشه درست نیست. فکلوا مما امسکن علیکم، اگر پس بخورید از اون چیزی که برای شما امساک کرده، برای شما گرفته، اگر برای خودش رفته گرفته، یعنی با این که حیوان شکاریه و با این که سگه ولی رفته برای خودش، در حقیقت یه موقعی از شما ارسالش نکرده، رفته خودش رفته پی شکار، این هم درست نیست خوردنش. و از کروسم الله علیه، این اسم خدا رو هم ببرید موقع ارسال. پس اگر موقع ارسال اسم خدا رو عمدن نبرید، عمدن نبرید نه سهون، سهون تو همین ذبح معمولی شما یکی سهون یادش بیاره یه موقع رو بکشه اسم خدا رو نبره، اسم خدا رو بردن و همین بسم الله الرحمن الرحیم نیست گفتن، نیست فارسی عربی هر چی اسم بگه الله اکبر باید ببره یه سر جای خودش تو کتاب فقهی بحث. ولی اگه کسی عمدن اسم خدا رو نبره یا اسم ببره اسم دیگری رو ببره غیر خدا رو ببره، چه حتی از انبیا و اولیا مثلا به اسم المسیح مثلا اینجوری تو روایات اومده به اسم المسیح مثلا یه ذبیحه‌ای رو ذبح کنن، این هم نمیشه خود. پس اسم خدا هم باید برده شده باشه و تا الله ان الله سریع الحساب. پرونده این آیه بله بله خود بله خود کلب نجسه، ولی برای همین جای دندونش نجسه، یعنی اون تیکر رو باید شست. منتهای مراتب این ذبحه، این یه شیوه ذبحه. به من اون بحثی رو کردم که به شما طیبه و انال اخص ما داریم، خب اینی که یسالونه که مادا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین، شاید بشه گفتش که مثلا این سید خیلی سید مطلوبی نیست، مثلا سید شکاری سید بکنه، این در مقابل طیبات که وقتی میاد میتونه این واو واوی باشه که داره این طیبات رو تفسیر میکنه و یکی از مصادیق طیبات رو بیان میکنه، این میشه طیبه به معنی لهم اون بحثی که هفته پیش گفته، و میتونه نه واوی باشه که واو تفسیر نباشه بلکه واو عطف معمولی باشه. اگر اینجوری باشه این و معلمتون من الجواره میشه خبیث، تا نه خبیثی که حرامه، خبیثی که معنی همون طیبه به معنی لهم هست. حالا ولی سگه چیزه و حتی تو روایات ما داریم اگر سگه داره خفه میکنه شما رسید میتونید تو شما ذبحش بکنید، نه میتونید ولش کنید خفه کنه، یعنی اینجوری نیست که لزوما وقتی شما نرسیدید ذبح کنید، میرسید سرش میگید داره خفه میکنه ادامه بدهید که خفه کنید. و اگر شاهد این که این سگ تربیت نشده است اگه برداره بخوره، نکته جالبیه تو رو اومده، اگه مثلا یه خورده تربیت شده بعد حیوانو وقتی میگیره میخوره یا نادرشو میخوره، این علامت تربیت نشده ایشه، علامت اینی که این حیوان تربیت نشده که امانت داری نمی کنه میخوره، برمی داره حیوانو میخوره. لذا اینا از این همین رو استفاده میکنن اهل معنا که اگر کسی به صفاتی مثل امانت داری و اینا میخواد برسه با دین، یعنی در این حد میخواد باقی بمونه، این آدم خوبه نیست، این حیوان خوبیه، یه حیوان خوبیه، یعنی سعی تربیت شده خوبیه در همین حد، انسان شدن یه حدی بالاتر از این حرف هاست. کسی اگه میخواد صرفا مثلا امانت دار بشه، صرفا دزد نباشه، مثلا به مال مردم تجاوز نکنه، به نوامیس تجاوز نکنه، مثلا اینا رو میخواد تو دین در بیاره، دقیقا مثلا قماربازی نکنه، مثلا این چیزا رو اگه میخواد در حد یک حیوان خوبیه، همین، نه یه آدم خوبیه. آدم شدن دیگه باید چشش وا بشه و برای خدا کار انجام بده، نما نطور بکن به وجه الله و همین، حتی اگه یه چیزی بکنه یه انفاقهای معمولی بکنه رو حس مثلا حسای درونی، این حسای درونی که توش به وجه الله نیست و همینجی دلش سوخته یه کاری میکنه، این تو حیوانات هم هست، حیوانات هم همین جوری دقیقا انفاقهای به همین صورت دارن. خب این الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. معنی بکنیم اول، میگن امروز احل لکم الطیبات، طیبات بر شما حلاله، امروز حلال شد طیبات. و طعام الذین اوتوا الکتاب، اهل کتاب، اینا حلاله بر شما و طعام شما حلال بر اونها. و المحصنات من المؤمنات، زنان پاکدامن از مؤمنات، اینم حلال شد امروز. و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنان پاکدامن از کسایی که قبل از شما کتاب بهشون داده شده، اینها هم حلال شد. اذا آتیتم هن اجورهن، وقتی که مهرشون رو بدید و شوهرانه پاکدامنانه ارتباط باشون برقرار کنید، محسنینه غیر مصافحینه، نه زناکارانه، ولا متخذی اخدان، نه به حالت دوست گیرنده، یعنی مثلا اینها دوست دختر شما نشن. من یک فر به لیمانه فقط حب تعمله، اون کسی کفر به ایمان میکنه عملش حبته و هو فی الاخره من الخاسرین. ببینید یک بحث اساسا راجب این آیه، بحثای فقهی این آیه است، بحث نجاست و طهارت اهل کتاب. یکی از جاش همین اینجاست که اهل کتاب پاکند یا نجسند. خب عده زیادی از فقهای ما گفتن که قائل به نجاست اهل کتاب شدن، کما اینکه روایات مربوط به نجاست اهل کتاب مراتب بیشتر از روایات مربوط به طهارت اهل کتاب. ولی یک مقداری گاهی اوقات آدم احساس میکنه این قرآن تو فقه هم مهجور مونده. ما یه فقیه فحلی تا آن دیشب داشتم نگاه میکردم بر اون صاحب جواهر، اون عظمت، وقتی که راجع به طهارت اهل کتاب خواسته بحث بکنه، ایشان این آیه را آورده و گفته که لا ينبغي الاصغاء الى الاستدلال. این آیه اصلا شایسته نیست کسی بشینه گوش بکنه، مثلا که مثلا کسی بخواد طهارت اهل کتاب مثلا با این آیه اثبات بکنه. بچه‌ها یه چند سطر دیگه اومده پایینون گفته که اصلا حیف عمر نیست آدم بشینه از این حرفا بزنه بر محتوای این آیه. و خودش شسته گذاشته چنان کسی که بخواد به این آیه، یعنی پیشا پیش ما شسته شدیم الان، چون که بخواهیم به همین آیه استدلال بکنیم بر طهارت اهل کتاب. یه مداری هم واضحه، حالا خود یه مداری ببینید مشکل مهجور موندن قرآنه و خیلی وقت مقدم شدن خیلی چیزا بر قرآن. اگر قرار باشه ما دو دسته روایت داشته باشیم که دسته ایش قائل به نجاست اهل کتاب باشه و دسته ایش قائل به طهارت اهل کتاب باشه، راه حل اصلی تو تدوین شده تو عالم فقه این است که اون خط اصلی قرآنی را آدم اول پیدا بکنه، بعدن تعارض اینجور روایت رو بتونه حل بکنه، ببینه کدوم یک موافقه با قرآنه. ولی اون که اون دسته بیشتره، تعداد روایتش بیشتره. همینجور بحث ذبیحه اهل کتاب، یعنی اگر اهل کتاب یک حیوانی رو ذبح کنن که یکی از مشکلات مسلمانان خارج نشینه، ذبیحه اهل کتاب، اینجوری که به نظر میاد ذبیحه اهل کتاب هم پاکه. یک بحث فقهیه اساسا راجع به این آیه که بحث اهل کتاب چی میشه. یک بحث اینه که مراد خدا از این بحث چیه که با مصدر شده این کلام به الیوم احل لکم الطیبات، امروز طیبات حلاله و طعام اوتوالکتاب اینا برای شما حلاله. و من اول یه اشاره به بحث فقهیش بکنم. ببینید، ما به دلیل اینی که روایات زیادی داریم که طعام اهل کتاب اینها نجسه و اهل کتاب ناپاک هستن، و به دلیل این که فقهای عظام خواستن این بحث رو توجیه بکنند، طعام رو به معنای بر گرفتن، یعنی معنای گندم و جو گرفتن و خشکبار، یعنی چیزهای خشکبار رو گفتن که اینها حرامه حلاله، که اینجا داره طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، و هم میخواستن آیه رو نگه میدارن، هم میخواستن که اون روایت رو نگه میدارن. وجه جمع شد این که طعام اینجا یعنی گندم و جو و خشکبار، عدس رو مثلا از این چیزا، این چیزایی که خشکه اینا حلاله، مثلا از اونها این چیزا رو بگیریم. این استدلال که طعام به معنی خشکباره، که البته شاهد داره در قرآن، در همون داستان حضرت یوسف که بحث، شاید مثلا تو اونجا طعام هم به کار نمیره، نمیر و اهلنا اینها معنی قوت و این چیزا به کار میره. شما اگر قرآن رو نگاه بکنید قبل از هر چیزی، طعام به صورت واضح به معنی خشکبار نیست، اصلا به معنی مطلق طعام، طعام پخته شده، مثلا آرد شده، نون شده، مثلا حتی ذبیحه، گوسفند، گاو، همه اینها به عنوان طعام ازش تو قرآن یاد شده، اینها طعامه. و اون موقع اگر قرار باشه طعام اهل کتاب که معنای اون چیزاییست که مثل غذایی که درست میکنن، آشی که درست میکنن، نونی که درست میکنن، که شما در همین آیه و یوت امونت تعام همجور میگه و یوت امونت تعام علا، خب به اینه که گندم خالی نمیدادی که نون داشتن، نون بالاخره با دستان از صدیقه تماس گرفته بوده اینها، یعنی کلن تو فرایند طبیعی پخت هر چیزی که بالاخره دستی به کار میره توش، اینها لازمه عرفی این قضیه این میشه که وقتی که طعامشون حلاله، طعام طبخ شده شون حلاله، یعنی خودشون پاکن. گرچه ما بین حلیت و پاک بودن ملازمه نداریم، ما اینو جلسه گذشته عرض کردم، بین حلیت و طهارت ما ملازمه نداریم، یه چیزی ممکن است پاک باشه ولی حلال نباشه. مثل چی؟ مثل خاک. خب برعکسش هم ممکنه، ممکنه یه چیزی یک نجاست عرضی داشته باشه ولی خوردن به دلیل نجاست عرضی حلال. مثل اینکه شما همین گوسفندی رو کشید میکنید، یا این سگی رو که میاد حیوانی رو میگیره، این مثلا چیزش، همین گوسفندی که ذبح میکنه، این دم مسفوحش بالاخره اینجوریه، به اون جای دندونش که میگیره به اونجا، اون نجسه ولی خب میشه پاک کرد و در حقیقت خورد.
موقعی که نجسه حرامه،
بله، حتما موقعی که نجاست عرضی هم داره حرامه، ولی میخوام بگم یه ملازمه نیست. ولی تو جایی که ملازمه های عرفی وجود داره، ببینید مثل این الان شما بگن که شما زن از اهل کتاب میتونید بگیرید، درسته وظیفه‌ای نداره زن در کار تو خونه، ولی لازمه عرفی که سیره متشرعین بوده از خود زمان پیغمبر اینه که تمام دقیقت کار داخلی خونه بالاخره پخت و پزی هست، گاهی اوقات ظرف شستنی هست، بچه رو تر و خوش کردنی هست، این همه اگه بگن شما فرض بکنید زن از اهل کتاب میشه گرفت، تو اینا نجسن، شما حساب بکنید ببینید که شما زن از اهل کتاب بگیری و این نجسه، کلا تمام خونه خب نجسه در این صورت، چون که این بالاخره راه میره تو چیا میکنه، خیس دست خیس داره نه اینها. لذا یه سری ملازمه های عرفی وجود داره تو بحث فقهی که باید به این ملازمات عرفیش دقت کرد، که وقتی ما طعام رو تو قرآن
به معنای صرف خشکبار نداریم، طعام کلیه. شما اگه بخوایم مثلا یکی دو نمونه ببینیم، مثلا حالا مثلا آیاتی که مثلا بحث علی یحض علی طعام المسکین که تشویق نمی‌کنیم، مثلا طعام مسکین و طعام مسکین، خب معلومه من بحث طعام که معنی نیست که خشکبار مثلا عدس و اینا فقط بهش داده بشه. باز میایید آیات مثلا آیه 53 احزاب، مثلا در 53 احزاب شما میبینید که صفحه 421 طعام به معنای میبینید که یک غذای تبخ شده است، نه صرفا معنای خوشبار، و اصلا معنی خوشبارش رو به زحمت میشه گیر آورد. یا ای الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اله، ای مؤمنین وارد خونه های پیغمبر نشین مگر اینکه اذن بده به شما الا طعام، برای یک غذایی که غیر ناظرین اله، که منتظر پختن هم انا به معنی ظرف ها، انا به معنی پختنه، منتظر پختنش هم نشید، یعنی منتظر پخت و پز چیز نشید، پخت و پز غذا. مثلا مثلا 2 ساعت زودتر بیاید خونه پیغمبر، اینا ظهر دعوتی اینا اینجوری نکنید. این طعام بالاخره طعامی که پیغمبر می‌خواسته جلوی اینا بذاره، که یه سری مثلا همینجوری گندم نپخته و مثلا عدس نپخته اینا که جلوی اینا نمی‌ذاشته. پس طعام معنی غذای تبخ شده هست. از این چیزا هم باز دوباره شما نگاه بکنید، زیاد احل لکم صید البر و طعامه، یعنی صید بر برای شما در حقیقت حلال شده و طعامه. خب صید بر و طعام بالاخره این صیدایی که برگینه خشکبار صید نمی‌کردن که، بالاخره چی صید می‌کردن؟ حیوان صید می‌کردن دیگه. و از این چیزا که باز سر بحث حج که راجع به این ذبح این قربانیانه اونجا داره اطعم البائس الفقیر، اطعم که معنی اینا رو اطعام بکنید، یعنی از همون گوشتا و از همون اینها، معنی صرف خوشبار نیست. تو روایت هم که بحث ذبیحه اهل کتاب رو شما میبینید، در بحث ذبیحه اهل کتاب که گفتن بخوریم یا نخوریم، یک چیزی که خیلی به قوت دیده میشه توش این است که به دلیل این که اینها اسم خدا را نمیبرند، این ذبیحهشون نمیشه خورد. اگر یه مسیحی تو مثلا مملکت اسلام باشه، مثلا آموزش دیده باشه، یا اونجا باشه آموزش دیده باشه، اگه اونجا باشه آموزش بشه، آموزش بدن که شما هم بخوای چه بکنی، چون که اینا موحد هم هستن دیگه، بگو بسم الله مثلا همین نگو به انگلیسی بگو، مثلا بگو چیه، همینجوری بگو الله، هم بگو گاد، مثلا همینجوری بگو سر این ببار. این اگر آموزش داده بشه، این روایت باب رو که آدم نگاه میکنه بیشتر به این نکته میخوره که اینها چون اسم خدا رو نمیبرن و یا به اسم مسیح مثلا میکشن، از این جهت هست که ذبیحه اینها داره مشکله. بله،
این مثلا زب میکنه،
اگه زب بکنه و در حقیقت چیز بکنه، زب بکنه، چون که دستگاه مکانیکی که تو غرب هست زب نمیکنه، شوک میده، و یعنی میره رو خط سولید، یه شوک برقی داره. باید ذبح کنه. اگر ذبح بکنه همون دستگارم رو به قبله میذارن و همینجوری بسم الله پخش میکنن با نوار. خب چی یعنی به دل آدم نمیچسه ولی درسته. خط تولید رو به قبله میذارن اینجوری. تو ایران اینجوریه این ذبح های صنعتی که میکنن، ولی تو خارج از کشور باید مجوز بگیرن و ذبح دستی بکنن. می‌دونی که اگه کسی یه مرغ هم بخواد تو خونش بکشه پلیس متوجه بشه مثل پدر حساب بچه‌ش در میاره، چون باید تحت کنترل بهداشتش مثلا این ذبح بشه اینها. لذا اونجا گاهی اوقات گوشتایی که جهت ذبح اسلامی هست، یعنی حلال میت مثلا به اسم حلال میت معروفه، اونجا مثلا خیلی واضح تره که چون که به خود ترک ها مثلا ترک های ترکیه اونجایی ما داری متدینن این کار رو میکنن ذبح های جمعه، ولی اشکالی نداره شرایط ذبح باشه شرایط ذابح هم باشه اشکال نداره، ولی قلبی ها خفه میکنن عملا. و این کاری که ما تو ذبح داریم که سر رو میبرن در حالتی که قلب چیز کار میکنه باعث میشه خونهای تو با خونها در حال خارج بشه و خودشون هم میدونن که مثلا این خیلی از مشکلات گوارشیشون مال همین گوشتاییه که به این صورت هست، چون که خون تو بافت میمونه، خون زیادی میمونه و بعدش اینا مشکلات گوارشی. همین مثلا ویت استیک که میگن، ویت استیک یعنی استیک مرطوب و آبدار، آب نداره که، خون داره. ویت استیک یعنی استیک خوندار نه آبدار، یعنی خیلی همچین چرب روش خونه بزید یه چیه شبیه جیگر دیگه زد جیگر هم یه خود اومده. نه این حرومه، این مردار کردنه شوک میده. بله اون باید بزنم بیرون بمیره. حالا اونو من نمیدونم، این باید برم ببینم که، چون منم برخورتی هم تا حالا نذاشتیم بزنه توی کله ماهیه. یه مدل دیگهش هست که چیز میکنن تو شمال و اینا هم توی نمیدونم دیدید یا نه، اینا یه بحث موضوعیه. یه دقیقا چیز آب نمک درست میکنن و یه برقی بهش بس میکنن، برق کشنده ای نیست زنی. خب دیدی یه برقی به اون آب وصل میکنن بیحال میکنن اولا اون حیوان رو، یعنی بیحال میکنن وقتی که میگیرنش. خود این مایه های قزل اینه که خیلی ورجه برجه میکنن، حجی میرن تو اونجا آروم نشه میشه اینا، وقتی میگیرنش اینا یه خور بعد مثلا میمیرن اینا مثلا طبیعی. ولی اونو نمیدونم، حالا نگاه میکنم ببینم که زدن تو کله این مایه مثلا ما که تا حال نداشتیم ببینم عوامیمون. ولی تو آب اگه بزنه که اون که خب بله، اون که اصلا ماهی تو آب اگه کسی بکشه چیزه مرداره دیگه. خب حالا لذا اگه بخوایم بگیم این بحث تمام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و تمام کم حل لهم بیشتر به طهارت اهل کتاب میخورن. ای دقت بکنید نظر خود از آقا هم همین شده، نظر امام این نبود، نجاست اهل کتاب بود. شما هم اغلبتون یادتون نیست احتمالاً که مثلا تو این نه امام در حقیقت تمام چیز قالب نجاست اهل کتاب بودن و تمام چیزا تابلو اهلیت های مذهبی داشت، مثلا شیرینی فروشی ها و فلان اینا تابلو اهلیت. من اینو از یک خاطره که خیلی حواسه شیرینی کردم یه موقع بچه بودم به مامانم گفتم که مامانم رفت که یه دونه مثلا نونخامه ازش بگیر اینا، گرر اومد دید که نوشته چیه تابلو اهلیت مذهبی داشت اینا،
و خلاصه گفت من که ما این چینی رو نمیتونیم بخوریم. گفتم اون چرا این رو نمیتونیم بخوریم دیگه. و انگیزه طلبه شدن من این بود که اینو حلالش کنیم. یه خیلی تو ذوقم خورده بود. به نظر میاد که این به طهارت بیشتر شبیه هم بله بله
این که برخورد کردن که بریم الفاظ تمام رو تو قرآن ببینیم و ببینیم که چون الفاظ تمام هر دو معنی مثلا غیر خوش بارن به کار رسیم این کار درسته. مثلا بگیم که از سار و از سار و تخت و بردیم این بقیه لغات مثلا سرقر نگاه کنیم این که نه به معنی سرقت عادی هم هستش. مثلا تو داستان حضرت یوسف هم یه دون جام هم گرفته اونم چی شده پس دست همه دوزار می شود.
از اونجایی که روایات باب متعارضه بحثش اینه. ببینید روایات باب اینجوری نیست که ما اگر یک روایاتی داشتیم که به صورت کاملا واضحی این مطلب رو گفته بود برای چیه که شما عده از فقها قائل به طهارت اهل کتاب و عده قائل به نجاست اهل کتاب. چون که وقتی که میری تو روایات باب مثلا بیشتر یه حالت کراهتی داره توش یا اصلا حمل بر کراهت میشه. سپس مثلا حتی روایات اینجوری داریم میگن آقا یه مرغ بریونی گاهی آقا همسایه‌های یهودی فلان نما برام میارن بخوریم میگن نه نخورید بلکه دارن میرن یه وایسا نخور ولی نری بگی که حرومه و فلان به دلیل حرمت نخورده نخورید. خب ببینید اینجور روایات هم هست. اون دست از روایات هم هست در بحث تعارض دقیقاً روایاتی که شما عملاً کسی میاد استناد میکنه به یک قول لغوی که آقا طعام عند اهل الحجاز البر خب اینو قبول نمیکنین. حالا تو شما خود قرآن رو بردار نگاه کن که یعنی طعام معنی بر صرفاً معنی گندمه به این معنا هست یا نه
لغویه
از یه نه دقیقت چرا یه روایت اینجوری باز دوباره ما داریم که جزء همین دست روایات متعارضه. گفتن که آها شما تمام اهل کتاب بخوریم گفتن نه. گفتن پس این چی میشه تمام الذین اوتوا الکتاب؟ گفتم از پدرم پرسیدم گفتن که عدس و ما اشبه ذلک مثلا تو مایا عدس مثلا معلومه چه مثلا خشک رو مد نظرشون بوده. ولی خب اون روایات هم جزء دسته روایات متعارض ماست. خب ما روایات این مدلی هم داریم که بخورید اشکال نداره. خب شما اون موقع برای توجیه این آیه بیاد کسی بگه که طعام عند اهل الحجاز یعنی بر. خب شما طعام عند خود لغت قرآن اول نگاه کنید یعنی بر رو واقعا یا نه خوشباره بکنم اون که یکی از ادلهش اصلا همینه. خوب اشاره کرد. ببینید اصلا بحث مگه خوشبار خود مشرکینش هم چیز نبوده که حالا احل لکم و تعام الذین اوتوا الکتاب حالا الیوم احل لکم بخوان با این مصدر به این کلامات بکنن گندمه. اصلا شما در داستان همین ویوت اونه تعام علا حبهی ویوت اونه تعام علا حبهی مسکین این حضرت علی میرن گندم از یهودی ها عرض بکنن قبل از اصلا این آیه. این که اصلا چیزی نبود که اصلا حروم نبود که اون موقع اون شاهکاره که توش نه تنها معصومین بودن فزه غیر معصوم غیر امام غیر امامزاده هم تو اون داستان بود دیگه. ایوت امون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرن که اون تیکه آخرش یعنی روز آخرش رسید به اسیر که اسیر تو مدینه کی بوده اسیر اینا هم مشرکین بودن دیگه که اسیر شده بودن تو جنگ و اینا تو مدینه که اسیر نداشتیم که اسیر مسلمون یعنی تمام خودشون رو تو
تو روز سوم دونید امتحان اینجوری میشه دیگه، عظمت کار اینجوری میشه، روز سوم طعام خودشونو میدن به یه دونه مشرک که این آیه سوره هل اتا که یطعمون الطعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرن انما یطعمکم انما نطعمکم لوجه الله. این یه بحث فقهی داستانه، یه بحث این است که مراد خدا از این آوردن این آیه در اینجا منظور چیه. این الیوم احل لکم الطیبات چیه؟ این طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و بحث و طعامکم حل لهم. شما وقتی میگی طعام شما حلال بر اونا، مگه اونا دنبال حلیت و طهارت یعنی به حکم ما عمل میکنن؟ مگه خوب دقت بکنید، مگر اونا به حکم ما عمل میکنن که شما میگید طعامکم حل لهم؟ طعام اونا حلال بر ما، طعام ما هم حلال بر اونا، یعنی چی؟ یعنی اونا میان به رساله های ما رو نگاه میکنن ببینن طعام بر اونا حلاله یا نه؟ خب طعام ما برای همه حلاله، برای سگم حلاله. خب یعنی به هر کی آدم بده که حلاله، تمام ما که حلاله. این چیه که داره یه بحث تمام کم هل، تمام اونا هل براشون، تمام شما هل بر اونها؟ و چیه که این آیه مصدره و علیام شده؟ به نظر میاد که این باشه. ببینید این نرید بگید مفسرین اینو گفتن ها، چون که هیچ مفسرین رو نگفتن. ببینید این بحثی که یک نوع، اولا اونجایی که حاکمیت با اسلام باشه و یوم یوم ولایت باشه، یومی که الیوم یئس الذین کفروا، اگر یوم این یوم باشه، نظام داره چنین اقتداری داشته باشه، هیچ اشکال نداره مراوده بکنید، اصلا خونه اهل کتاب برید، اهل کتاب خونه شما بیان، وقتی که اینها تحت شعاعن مشکل نداریم تو ارتباط با اینا. یعنی اینا یه رفت آمده، این اصلا اینا بیان خونه شما، بیان شما برید خونه اینا برید، یعنی یک ارتباط. تو چه یومی؟ یوم که یوم ولایت باشه، علیان باشه، یوم اقتدار باشه، یوم اقتدار حکومت اسلامی باشه، یومیه که به وقت اون یوم علیان بیاید اصلا لذین کفر رو من دینه کن. اگه اینجوری باشه ما که قرار نیست منزویانه زندگی بکنیم، که یا همش بترسیم از این که مثلا اینا میخوان بیان، یا ما چه جور مراوده با اینا بخوان پیدا بکنیم. این داره یک حسن ارتباط رو تو بحث رفت آمد، ولی اینا تحت و شاه باشه. ببینید یه موقع تو بحث رفت آمده، به جهت رفت آمد، خوب دقت کنید، اینا توی مملکتی هستن که شاید این آیه رو شما بگید با این آیه جور در نمیاد، بذارید این آیه رو نگاه کنید، این آیه سوره توبه رو البته توضیح دادم، ولی تو اینجا یه بار دیگه نگاه بکنید، آیه 29 سوره مبارکه توبه، صفحه چنده؟ 191. ببینید یه موقع از رابطه اهل کتاب با حکومت ها و حاکمیت ها، اینها باید تحت و شها و دست پایین باشن، نباید دست بالا باشن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، با اینها پیکار بکنید، که وقتی میگه با اینها پیکار بکنید، اونجا محور خود پیغمبر، یعنی در محوریت پیغمبر باید اینها پیکار بکنن. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، اینه که حرام نمیدونن آنچه که خدا و رسول حرام دونه، به دین حق متدین نمیشن. من الذين اوتوا الكتاب، از همین اوتوا الكتاب، حتی يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، تا اینکه اعطای جزیه بکنن با دست خودشون، در حالت نه اینکه سرشو بندازه پایین و اعطای جزیه بکنه، در حالتی که دست پایین ساغره و هم ساغرونن، حالتی که خارن، اینا رو بعدن قیده رو
فادر بودن که نمی اینجوری بکنه در چی اینجوری در بیاره گلنه بزن تو گوشش نمیم اینا رو اینجوری.
اینی که در حالت مذلت یعنی دست پایین باید باشه یه اهل کتاب، رابطهش با اینی که رابطه مسلمون با اهل کتاب نیست که، یعنی اینجوری نیست که یه مسلمونی میتونه جزیه بگیر از اینا، مثلا از همسایش میگه خب مثلا سر ما شد مثلا اجاره چیز بده، اینجوری که نمیشه برخورد بکنی که، مسلمون که نمیتونه این برخورد، این برخورد حاکمیت هاست با اینها، یعنی اینا در کل چی نگاه بکنی، در کل نظام نگاه بکنی شهروند درجه دو هن، باید اینجوری باشن، اینه باید شهروند درجه دو باشن، ولی یومی که یوم ولایت و یوم اقتدار حکومت اسلامیه، یومی که همچین یومیه الیوم اینجوریه، در چنین یومی شما میتونید با هم یه ارتباط برقرار کنید، خونه خونه هم دیگه رفت آمد بکنید، نمیترسید از وجود اینا که حالا اینا شما دست پایین باش، لذا در ارتباط متقابل میبینید که زمینی که در کل اینا دست پایینن ارتباط متقابله، میایید تو بحث زن گرفتن و همسر گرفتن از اینا میتونید همسر بگیرید، ولی میتونید همسر بگیرید میتونید همسر بدید، چرا؟ به دلیل اینکه باز دوباره این باید تحت شعا باشه، از اونجایی که زن اینجوریست در حقیقت، هم میگن زن گرفت نمیگن شوهر گرفت، شوهر نمیگیرن خب بله شوهر میدن دیگه، یعنی زن شوهر میدن، چون که اینجوریه و درستش هم همینجوریه که نمیشه که بالاخره دو قطب به اندازه هم دیگه، یعنی دقیقا یکی باید تحت پوشش دیگری قرار بگیره، شما همین الان ترکیب‌های شیمیایی هم که میبینید یکیش باید مثبت باشه یکیش منفی باشه تا در حقیقت، یکی باید یه الکترون کمتر داشته باشه یه الکترون بیشتر داشته باشه تا اینا بشه ترکیبای شیمیایی با هم برقرار بکنن، این ترکیبای حقیقی اتفاق میفته و اینا اتفاق نمی، هر کی برای خودش یه منی داشته باشه، من فلان اینجوری در مقابل هم دیگه، این برای همینی که الرجال قوامون علی النساء رو مطرح کرده، اینا اونجا دیگه توضیحش مفصلش تو سوره نساء دادیم که اینها به چه معناست که الرجال قوامون علی النساء، ولی شما کل آیه رو که نگاه میکنید میبینید که در آیات در اگر ارتباط با اهل کتاب، ببینید این عبارات رو هم دقت بکنید، قرآن دقت میکنه، یه موقع بحث یهود و نصارا رو میکنه، یه موقع بحث الذین اوتوا الکتاب رو بحث میکنه، اینا با هم یه فرق داره، یهود و نصارا همون چیان؟ همون اون حاکمیت ها و اون، مثلا وقتی به شما میگه آقا با یهود با نصارا شما مودت برقرار نکن، لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، این گزاره رو فرقش رو بفهمید با گزاره که تمام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تمامهم حل لهم، اون فرق داره، این همون فرقی است که کسایی که میرن خارج برمیگردن دچار این خلط و اشتباه میشن، فکر میکنن ما با این مثلا مسیحی روستانشین اصلا با اینم مشکل داریم، خب یعنی اصلا نه کاری به چیزی، هم دوستتون داره نه کاری به کار دینتون داره، نه هیچی، این آدم آنفوتر آنفوتر، این آدم مثلا گفتن که شما مثلا با اینا هیچ رابطه‌ای با اینا نداشته باشید، اولا رابطه دست پایین نباید داشته باشید، یک رابطه اینکه بخواد دین شما رو مسخره کنه تو همین سوره مائده است، یه همچی رابطه‌ای نباید داشته باشید، یه همچی موالاتی نباید داشته باشید با یهود و نصارا، نکنید با یهود و نصارا با اینا هم چی نکنید، اینا راضی نمیشن از شما، با اینها هم موالات نکنید، موالات هم نکنید، رفاقت هم نکنید با اینها، یهود و نصارا نه اینکه این آدم نصارا، برای همین است گفته ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا یهود، ان اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نمیگه نصارا، میگه الذین قالوا انا نصارا، اونایی که مودت دارن با مؤمنین، الذین قالوا انا نصاران، نه نصارا، نصارا همین ممالک همین کفر مثل آمریکا و همه اروپا و همه اینها، اینا این ممالک، اینا نصاران، اینا نه موالات باشون کرد، نه رفاقت کرد، نه تحت ولایتشون رفت، یه ارتباط پای و پای ملت ها با هم دیگه، دولت هایی میخواد با هم دیگه باشه، باشه این همون چیزی که در سوره مبارکه ممتحن اومده، لا ینهاکم الله ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تولوا و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا نهی نمیکنه که شما بخواید با این اینایی که اینجوری هم بخواید با اینها موالات برقرار بکنید، یعنی بخواید بر و قسط با اینها برقرار بکنید، روابط دولت ها رو هم دیگه برقرار بکنید، پای پای با عزت فلان اینا برقرار بکنید. لذا تفاوت باید قائل بشید بین یهود و نصارا با الذین اوتو الکتاب، اونم کی؟ یه موقع یوم یوم ولایته. خوب دقت بکنید، اینا چیزاییست که شاید یه فقه اکبری رو لازم داره تا بیاد تو اینا دست ببره. خب واقعا باید قواعد این کار در بیاد. حتی خیلی وقتا من به نظرم میاد اینو جایم مثلا چی نکنید، خیلی وقتا اون موقعی که این روایت رو میپرسن از امام صادق و میپرسن امام صادق میگن خب اینو قز قزا اینو نخورید و فلان نکنید، اینها با اینو رفت آمد نکنید، چون یوم یوم ولایت نیست، چون یوم یوم حاکمیت اسلام نیست، اقتدار اسلام و اقتدار ولی نیست، اون یوم نیست. ولی اگر الیوم باشه تو این یوم ولایت که الیوم بیا اصل الذین کفروا من دینکم زندگی بکنن مشکل نداره، شما باشون رفت آمد بکنید، نه پایین دست پایین باشن. این تعبیریست که شاید از قرآن بتوان استفاده کرد که این منظور همین یوم یوم ولایته، که همین وحدت سیاق حفظ بشه بین این الیوم با اون الیوم اکمل تلکم دینکم، با این الیوم یه اصل لدینه کفرون، که هم وحدت سیاق حفظ بشه و هم پیام های جدی آیات رو آدم بتونه فهمه که چی شده این وسط یه های بحث تمام اینها مطرح شده. و بعد محسنات من المؤمنات پاکدامن ها، این بحث محسن و محسنات سه تا معنی داره تو قرآن، برای اینکه این آیه 5 یه مقارنه ای با آیه 24 نساء داره. این مقارنات آیات رو دقت بکنید، شما الان 24 نساء رو بیارید این آیه رو هم دستون ول نکنید، این آیه بهتون نگاه کنید. محسن سه تا معنا داره، آوردید؟ شما از آیه در حقیقت 24-25 ببینید که ببینید که این محسن سه تا معنا داره. چرا سه تا معنا رو خدا تو این کلمه محسن میذاره، محسنات، و اصلا چرا اون موقع تو این ریشه میذاره؟ خوب دقت بکنید، یکی به معنی زن آزاد بودنه، یکی به معنی پاک دامن بودنه، یکی به معنی شوهر داشتنه. خب و همه اینها در ریشه حسن اومده که به معنی محسن یعنی در دژ رفته، در مقابل محسن که یعنی کسی که خودش یه دژه، که اون مرده در حقیقت. خب محسن معنی اون کسی که دژ رو فراهم میکنه، محسن معنی کسی که وارد دژ میشه. خب چرا اولا این ستا رو، این ستا واژه رو، سه تا معنا رو در داخل یک واژه فرو برده؟ مگه قرآن واژه کم داره؟ قرآن چیزی که دستش باز واژه است، چرا از یه واژه استفاده کرده که معلومه میخواد اشباع معنایی بکنه اینها رو تو هم دیگه؟ خب کاملا واضحه. و چرا از این واژه استفاده کرده، از ریشه حسن استفاده کرده، که اونم یه نکته ای داره. شما ببینید تو اینجا هر سه تا معناش تو این آیه 24 و 25 برده. ببینید دارد که چون این آیه مرتبط به آیه 23 خودش که حرمت علیکم امهاتکم، بعد میرسه که والمحصنات من النساء، کسایی که حرامن والمحصنات من النساء، این معلومه معنی زن پاکتوان نیست دیگه، معنی زن شوهرداره، چون که زنان پاکتوان که نمیشه اینا حرام باشن که، پس کیا حلاله؟ والمحصنات من النساء، این پس به معنی زن چی؟ زن شوهردار. الا ما ملکت ایمانکم، مگه این کسی که ملکی یمین شده باشه، یعنی توی جنگا و اینا مثلا گرفته باشنش، که طبیعتا خود این اسارت اونو ملکی یمین میکنه و آزاد میشه، یعنی الان جدا میشه. کتاب الله علیکم و احل لکم ماوراء ذلکم، و حلال ماوراء اینها، یعنی ماوراء این زنهایی که گفته شد اینا دیگه حلال، ان تبتغوا اموالکم، این که بجویید اینها رو با اموالتون، یعنی با اموال اینها رو بجویید. این بحث خود مهر و اینا بحث بسیار مهمیه، تو مثلا بحثا شد تو سوره مبارکه نساء ذیل همین آیات، بحث مهر رو از همون اول تو آیه 3 و اینا بحث کردیم تا چی که مدل دادن مهر و فلان اینها چجوریه. و اموالکم محسنین، شوهرانه یا پاک دامنانه، یعنی شما اتصالتون به دقیقا زنهای دیگه اینجوری باشه، غیر مصافحین. سفاح معنای کلمه، چون که باز دوری تو همین آیه سوره مائده داریم، تو میگم شما این همین دم مسفوح که اون دم ریخته شده، این مصافح دقیقا کسی که فقط آبریزه، یعنی نیتش یه نیت کاملا جنسی و سکسی، همین، نه شوهری، نمیخواد شوهری بکنه، نمیخواد اتصال پاکدامنانه داشته باشه. که حالا اینا تو بحث متعه بسیار حرف مهمیه، که بحث صیغه که تو همین آیه 5 سوره مبارکه مائده همین رو باز دوره داریم. میدونی که زن از اهل کتاب فقط به عقد موقت و متعه میشه باز دوره گرفت، اونجا هم برای همین این بحث رو کرده. اینجا هم میدونی که به نظر اهل بیت، فمستمتعتم بهی منهن نفعاتهن اجورهن فریضه، اینجا بحث متعه رو مطرح کرده که این آیه مربوط متعه است، که باز داره تو سوره نساء این آیه مفصل توضیح دادیم، یه راجع به نون نواراش، یه راجع به کتاب، راجع به تو سایت هم هستش، میتونید دانلود کنید، تا به تفکیک آیه هست، یعنی اینجوری کل سریش هست، بگردید پیدا میکنید. بله، نسا همون زن و خانواده است، به نام نسا نیست، نام زن و خانواده هست، که بحث خوبی متکی به بحث قرآن اونجا شده. پس ببینید یه معنای چی رو دیدیم، ولی جناح علیکم فی ما تراویتون بیم بعد فان الله کان علیما حکیما، بید آیه 25، و من لم یستطع منکم طولا، کسی که هزینه پرداخت این نداره، که یعنی کن محصنات المؤمنات، یعنی چی؟ آزاد، به دلیل قرینه بعدیش، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، کسی هزینه پرداخت برای اینکه زن آزاد بگیره، حالا من اینو توضیحش میدم، بریم رو خدای 25 مائده 5 مائده، فمن ما ملکت ایمانکم، اگه این رو نمیتونه از کنیزکان در حقیقت مؤمنات چیز بکنه، یک ارجحیتی بحث آزاد داره نسبت به بحث، یعنی زن حره نسبت به زن مملوک، که حالا عرض میکنم چرا. والله اعلم بایمانکم، خدا به ایمان شما عالم بعضکم من بعد، فنکهون بیدن اهلین و آتون و اجورون بالمعروف، خب بیدن اهلین و آتون و اجورون بالمعروف، اجراشون رو به معروف بدید، محسناتن، یعنی چی؟ یعنی پاکدامنانه دیگه، به غینه چی؟ به غینه غیر مصافحاتن، خب یعنی اینها کسایی باشن که محسنات باشن، پاکدامن باشن، و ارتباطشون یه ارتباط پاکدامنانه با همین مما ملکت ایمانکم، با اینا یه ارتباط پاکدامنانه داشته باشن، خود اینا غیر مصافحاتن، اینا اینجوری نباشن که بخوان سفاح کنن و منظورشون همین این زنها، ولا متخذات اخدان، اونجا چجوری تو سوره مبارکه مائده گفت متخذی اخدان، که اینها در حقیقت چیز نکنن، اینا دوست دختر نگیرن، اینا هم اینا ولا متخذات اخدان، اینا هم دوست پسر نگیرن. بحث رو نبرید تو کانال دوستیابی و دوست پسر و دوست دختر، تو این فاز نه. خب فاذا احسن نواز داره، احسن نه یعنی چی؟ وقتی شوهر کردن، فاذا احسن نه فان اتینا فاحشتن، وقتی فاحشه این انجام دادن، فعلیهن نصف ما علی المحسنات، مجازاتشون نصف ما علی المحسنات. اینجا یعنی چی؟ زنان آزاده. خب چیه بحث هر رو ببینید، هی داره واژه رو باش، اصلا شما میفهمید که یک عمدی داره که یه واژه انتخاب کرده، انگار مثلا همین یه واژه رو داشته، یه واژه داره برای شوهر کردن همین واژه رو انتخاب میکنه، برای پاکدامن بودن همین واژه، برای آزاد بودن، زن آزاد بودن همین واژه باز داره. این چیه؟ ببینید اینی که این محسنات سه تا دقیقا معنی رو اشباع میکنه توی خودش و تو این ریشه وارد میشه، این حاوی نکات لطیفی است سر جای خودش. و اون نکته لطیف این است که شما بحث پاک دامنی و شوهر کردن، که شوهر کردنه که در حقیقت یه جور پاک دامنیه، نه ارتباط از هر سنخ دیگه ای، و هر دو اینها یعنی در دژ رفتن، یعنی کسی که پاک دامنه خودشو در معرض آسیب نمیگذاره، یعنی در داخل یک قلعه ای داره میره که خودشو از معرض آسیب داره جدا میکنه. کسی که محجبه، کسی که چیه، کسی که اینجوری پاک دامنانه داره، او خودشو در معرض آسیب نمیده. چرا؟ چون که اگه بخواد اینجوری برخورد بکنه، او رو دست به دست خواهند کرد. کما اینکه این لطیفه ایست که در متخذات اخدان و متخذین اخدان هست، چون که خدم خودش جمع هم هست، چه احتیاجی به آوردن جمع این هست؟ اینجاست که مفسرین محترم فرمودن که، و همین جوری هم هست، کسی که وارد فضای دوست و دوست شدن بشه، چون که در فضای دوستیابی که دیگه دقت وجود نداره، که یعنی کسی که دقت نمیکنه که حالا این من میخوام الان این دوست دختر من از خانواده بسیار مثلا فهم مثلا متشرع و مثلا اینجوری باشن، یا مثلا چنین باشه، یا اخلاقامون، چون یه آدم وقتی یه مدتی میخواد زندگی بکنه این چیزا مهمه، وقتی میخواد رفیق بشه و مصافح باشه و این چیزا باشه، که این چیزا مهم نیست. طبیعتا شما نگاه بکنید، حاصل مجموعه مشاوره ما هم همین بوده. شما مگه میشه کسی یه دوست دختر داشته باشه؟ آدم مگه یه دوست داره؟ مثلا ما کلا دوست داریم، مثلا یه دوست آدم داره، یه کسی مگه میشه یه دوست دختر داشته باشه؟ این دوست دختر داره، بعدا به هم میزنن، به راحتی به هم میزنن، بعد میره یکی دیگه، بعد یکی میشه متخذات اخدان. از اون طرفش متخذی اخدان، اینا متخذات اخدان، به خدر وسنده نمیشه، اخدان میاد وسط کار. لذا اگه کسی پاکدامنانه نخواد برخورد بکنه، او در معرض آسیب خودش نگردشته، و اگه پاکدامنانه برخورد بکنه، او خودشو در دژ گذاشته، تا خودش رو محفوظ گذاشته. خب حتی مرد اینجوریه، یعنی وقتی میگن شما محسن باشی، یعنی شما یک دژی باشی، که حالا این چه ارتباطی داره به بحث شوهر کردن؟ شوهر کردن یکی از اتم موارد در دژ رفتنه، یعنی پتانسیلش زیاده. شما بگید حالا یک کسی هم شوهر کرده و مثلا داره چیز میکنه، کار بد میکنه، کار بد، این نهی پتانسیل اینی که این شوهر کرده و در داخل دژ رفته و کسی مراقب او هست و اونم دژبانه، یعنی محسنه، نه اینکه آدم بی غیرتی که مثلا هر جا رفت هر کاری کرد هر جا بود مثلا، حتی نه غیرت های بی جا به خرج میده که داریم
که غیرت در فی موضع غیر موضع غیره اون خودش کار بیخود. حالا یه نفر یه خانم محجبه مؤمنه ای داره، یه نفر زنگ زد، کی زنگ زد؟ خب دوستم زنگ، نه من باید بدونم کی زنگ زد. خب اینا یه پر واضحه که چیز بیخودیه این، یعنی غیرت در غیر موضع غیرت. امیرالمومنین میگن که صحیح رو سقم میکنه، یعنی زن صحیحه رو میبره سراغ چیز کارهای بد، چون همه شهی داری اون... حالا غیر اونا، ولی یه کسی که محسن باشه و دژمان باشه، مثل دژ داره از این محافظت میکنه، کسی تنش به تنه این نخواد، جای شلو میرن باز حواسش هست چیزا هست، او رو وارد دقیقت کارهایی که با نامحرم تماس میگیره خوش دژه. خب این کسایی که خانمشون رو میفرستن تو جایی که مثلا توی اتاقی، من تعجب میکنم، بنده تعجب میکنم که میفرسته توی اتاق، تو اتاق کاری که یه خانم نشسته کنار چهار تا مرد، یا این مرد مرد نیست، نمیدونه مرد چیه، بعد میگن و میخندن و فلان و تونجا. این اولش خب خانم خوش جمع میکنه، بعد می میشه چقدر می میتونه ادامه بده این وضعیت رو، بعد اونم چی میکنه، لبخند میزنه و خندهش میگیره یواش یواش. و این چیزایی که انقدر توی مشاوره ها داره به ما ارجاع میشه، واقعا راهش اینه که این چه مرد دژبانیه. خب این همه کار دیگه، وظیفه تأمین رزق، شما بر وظایف خودتون عمل بکنید و خدای بشه خدا تأمین رزق میکنه، لزومی نداره اینقدر آدم جنگولک بازی خوش دارید. ما رزق خودمونو خدا تأمین کرده، قد تو کفل لکن به رزق. اینا چیزایی که این اقتصاددانان نمیفهمن. به امام علی ابن حسین امام سجاد میگن به درد الانا میخوره، میگن که قیمت ها رفته بالا، یا رفته بالا که رفته بالا، من خدا مسئول پول من که نیست، مسئول رزق منه. حالا قیمت بره بالا خدا رزق منه، اینجوری نیست که خدا مثلا یارانه ها رو حساب نکرد، خدا مثلا این هدف من شدن حساب نشده توی کارهای خدا. خب خدا رزق ما رو قرار بده، نه که قرار پول ما رو بده، که خدا قرار رزق به ما بده. حالا به فرموده امام سجاد، حالا قیمت بره بالا یا پایین، میخواد بره بالا بیاد خود بیاد پایین، خدا رزق منو به من میده. آخه بابا این چیزا رو از خدا باور بکنید، حسن ظن به خدا داشته باشید تا خدا با حسن ظن با شما برخورد بکنه. جدی اینجوریه، خدا رزق میده، از شما به تمام اسباب رزق تمسک بکنید، ببینید خدا مگه فقط رزق کار کردنه؟ دعا برای مؤمنین از اسباب رزق، دعا کنید برای مؤمنین، زیاد زیاد دعا کنید. از اسباب رزق خرج کردنه، شما برید ببینید تو روایات ما داریم از اسباب رزق، از شراء از اسباب رزق، نه ول خرجی کردن. اینو معلومه، من به دوستان خودمون گفتم، گفتم آقا برای خانواده خرج کنید، نه ول خرجی کنید، ولی هی نشین حساب کن 300,000 تومان هست اینجوری اینجوری کمه، نمیشه، میخواد حالا دو تا مرغ بخره، نه نمیخره. چقدر تو بدبینی نسبت به خدا. این از اسباب فرود رزق، شما هزینه بکنید تا خدا دقیقاً این کانال رو باز بکنه، این شیرو وا کن تا آب بیاد. فکر میکنه شیرو میبنده مثلا آب جمع میشه همش پشت لوله، مثلا اینقدر، نه آب نمیاد، و آب نمیاد، شما شیرو وا کن همینجوری میبینی اینور آب میره اونور آب میاد. نه ول خرجی کردن، اینا رو اشتباه نکنید، بلکه هزینه کردن و خرج کردن. حالا مثلا بچه ها هوس یه پیتزا کردن، نه ما باید تا آخر برج، این 2000 تومان کم میاد، این کار رو نکنید، این کار بده، این کار اصلا مردونی نیست، کارهای مردون مرد آدم باید مثل مرد خرج کنه. جدی عرض میکنم، نه این که بره خرج بکنه، صدقه بده مثل مرد خرج بکنه، اون نیازهای چیزی که هست، این قدم چی نکنه که نه، تو اگه همچین هزینه هایی کردی خدا نمیدونم چی، اگه
اینقدر رفتی اون برتر از هزینه هایی که باعث میدید، نه اینجا خدا فلان میکنه و داغونت میکنه، شما خودتون با بچه خودتون این کار میکنید. مثلا رفته یکاته این رو بستنی بخرد، بعد بستنی خرد یه دونه شکلات هم روش خریده، میگه شکلات از خونه من برو بیرون، اصلا تو آدمی اصلا بابا اینجوری نیست که، چه تصور راجع به خداست. برای همین است که همون روایات کتاب الحجه رو من خوندم براتون که ما کاریکاتور ساخته از دین، طرف اون غذای خوب رو وقتی با امام صادق خورد بود از اصحاب خوبه امام صادق، و بعد زد زیر گریه که مثلا چجوری جواب این غذا رو بدم، حضرت انقدر خندیدن که بدت نواجزو دندونه عقبشون معلوم شد، گفتن آخه خدا میاد بابت مثلا دوتا موقع تو حساب کتاب میکنه مثلا با تو، این نعمت توسعه نیامدن این نعمت ولایته، حضرت سوال میکنن، حالا طرف بابت چهار تا خوردن یه علم شنگی به پا میکنه تو خونه، یه خونه منو اسراف، بعدش میبینید که از کنار نعمت ولایت و حکومت اسلامی رد میشه، اصلا این خیالش هم نی، اصلا این خیالش این نعمته. همین ائمه گفتن آقا هر جمعه گفتیم نعمت، نعمت علال اطلاق این نعمت ولایت. بعد همین به ظاهر متشرع با نعمت ولایت یه قل دو قل بازی میکنه، میری خونهش میبینی سر چهار تا خورده نون داره حساسیت به خرج میده، این میشه دین کاریکاتوری. این نعمتی که الان سر سفره این حکومت اسلام هستیم چیه؟ نعمت ولایته، ادامه ی نعمت همون ولایته، با این با سهه صد برخورد میکنه، با چهار تا تیکه خورده نون داره با یه حساسیت مضاعف داره برخورد میکنه. اینا هم میشه دینای کاریکاتوری. خرج بکنید، هزینه بکنید، حالا طرف میخواد توی برف و فلانی گیر کردن، توی سرمایه گیر کردن، حال خانومش خوب نیست، حال خودش خوب نیست، یه آژانس باشه بابا، یه آژانس باشه، اینقدر چی نکن که نه مگه میشه مثلا ما باید به ضعفت ناس حرکت بکنیم، ما باید نمیدونم یه آژانس باشه، این هزینه رو بکن بابا، خدا راضیه به این چیزا، خدا پولش هم میده بابت این چیزا. اینا هم با ولخرجی و هم دیگه متفاوته. مردم پس ببینید، مرد باید دژبانانه نذاره همسرش توی جاهای بی خودی کار بکنه و فلان، بذاره که میخواد 2000 پول بیاره، که این 2000 پول آوردن ها اگر زن، اینا حاصل از هزار جور مشاوره است، اگر زن یه خورده ظرفیت این رو نداشته باشه که دقیقا نگه اینا رو پول خودم چیکار کردم، اگه بخواد یه خورده از این بی ظرفیت بازی نشون بده تو چی، و بگه که پول خودم تامین میکنم، بچه هارم خودم، میگه این درست نیست این هزینه برای خونم، بیا پول خودم میکنم. اگر هر نهادی مدیر میخواد، اگه قبول داریم هر نهادی مدیر میخواد، هر رجال و قوامون علی النساء، مدیریت هم به معنای این نیست که مدیریت هر جا با یه هر جا دیگه فرق داره، مدیریت کارخونه نیست که، مدیریت مجتمع فرهنگی نیست، مدیریت خانه با مدیریت همه این چجوری مدیریت با هم فرق داره، مدیریتش فرق داره، مدیریتیست در این احترام نظر او به اون نظر مدیر باید چی باشه، اتفاقا خود زنها دوست دارن ما اینها رو در آوردیم تو مشاوره، اگه از خودشون نمیپرسیدیم اونم باورش نمیشد، خودشون دوست دارن به مرد قوی تکیه بکنند، این رو دوست دارن، یعنی دوست دارن یک مرد قوی داشته باشن قابل تکیه، نمیخوان خودشون در حقیقت یک کیسی باشن که بهشون تکیه بکنند، مردم بهش تکیه بکنه، یعنی خود مردم اینقدر ضعیفه تو نظر، تو چی، تو همه چی، تو داخلی، تو چی خارجی، نه امور داخلی کشور خارجی، امور داخلی خونه خارجی خونه، در همه اینها میگه که خب نظر شما چی، هر چی شما مثلا میگی من والله نمیدونم، من مستعصلم مثلا، من هر ریشه در اومدم، این در حقیقت این جور برخورد اینجوری اصلا خانم ها نمیپسندن. پس اینم به این متصله و این به این بحث دژ متصله، و بحث زن آزاد بودن و حر بودن به بحث پاکدامنی و اینها، ببینید حره و بحث مملوک، حره و مملوک
مملوک کسی بوده که به صورت طبیعی یک مقداری دست به دست می شده. خب یعنی شما کسایی که مملوک بودن اینجوری بودن، یعنی بالاخره یه موقعی پیش چی بودن، پیش مولای خودشون بودن، بعد یوهایی به ازدواج غلام خودش در می آورد کنیز رو. بله وقتی که به ازدواج غلام خودش در می آورد، دیگه خودش نمیتونست در حقیقت به او کاری داشته باشه، ولی کار یعنی میتونست کار میتونست بگه اون کار به خصوص رو همی میکنه. این یا هبه میکرد به کسی دیگه ای و همینجور او هبه میکرد به کسی دیگه ای. لذا مملوک چیزیست که یعنی کنیزکان کسانی بودن که دست به دست میشدن و دارای طبقه اجتماعی فرودستی بودن، پایینی بودن. اصلا عبد و کنیز در اون سوش اما در حقیقت اینها به منزله مال بودن، خب و دارای طبقه بسیار فرودستی بودن، طبقه اجتماعی بسیار طبقه بیکلاسی بودن. برای همین هزینه ای نداشته گرفتن اینها. برای همین گفته اگر هزینه پرداخت زن حره ندارید، چون که اونها داره چی بودن، اونها باید هزینه خاصی آدم پرداخت کنه. برای همین این مهره نمیدونم یه سکه و دو سکه اینا اصلا درست نیست، اینا درست نیست، اینا اینا مستأجرات که نیستن، که یعنی مطعه نیستن که، یا چیز که نیستن. برای گرفتن یک همسر حره اینو نمیشه که مثلا یه شاخه چنقدر شاخه گل اونقدر نمیدونم چی یه چیزای عجیب غریبی در بودن خودشون که دیگه این کفش دیگه 14 تا، یعنی کفشه 14 تا، اونم شاید آقا 14 تا میخونن به دلیل اینکه بخاطر یه فرهنگ سازی خاصی قرار بکنن 14 تا میخونن، دیگه کفشه. این که تو روایات ما اومده گفتن که اینا مستأجراتن که اینجوری به ازدواج میرن، لذا خرج داره زن حر رو گرفتن، چون که زن از طبقه با کلاس گرفتنه، فرق داره زن مملوک گرفتن. زن از طبقه دقیقا فوق گرفتن باید هزینه داره، لباس اینها چیزی میخواد، غذای به شونات خودش باید باشه عمل کرد. اینجوری نیست که کسی، چون که زنی اینجوری اینطوری بوده و اتفاقا خود کسایی که به متعه می رفتند، که حالا من این بحثشو یه مقداری جلسه بعد توضیح میدم، بحث دوست دختر دوست پسر این چیزا که تو اینجا اومده، زنانی که به متعه و صیغه می رفتن کسایی بودن که اینا به منزل، تو روایات داریم خیلی جالب داره، به منزلت الاماء، اینا به منزله کنیزن، اصلا اینا طبقه بسیار فرودستی بودن که به صیغه می رفتن و متعه می شدند، نه زنان حره. زنان حره اصلا اینا کسایی بودن که کسایی که آدم های با شخصیتی بودن اینها می رفتن ازدواج می کردن اینها. البته واقع نگری دین هر جا بین دو تا پله اگر خیلی فاصله برقرار بشه و فاصله زیاد بشه، یک پله میانی پیدا میکنه خود به خود. قرآن میاد و دین میاد، این پله میانی رو خودش تأسیس میکنه و مدیریت میکنه به نام صیغه. این پله میانی رو میذاره و مدیریت میکنه و معلوم باید باشه برای کیاس این صیغه. اینجوری نیست که هر کسی رو سیغه کنه که. اولا کسایی که میشن اینا مال طبقه های فروده است، یعنی کسایی که سیغه میشن و بحثایی که ادامه داره باید روایاتش میخونم، روایات جالبی هم داره تو این بحث، این مدیریت کردن این بحث میانیش که ما عملا خرابش کردیم، اونو تبدیل کردیم به یک نوع. یعنی بر همینه تو اینجا میگه محسنین غیر مصافحین، یعنی شما ارتباط صیغه‌ای که تو همین با زنان اهل کتاب میخواید داشته، تو همین آیه پنج مائده شوهرانه
یعنی مثل اینکه شما شوهرشی اینجوری، نه مثل اینکه خواهید خلاف بکنید، مثلا شما سفاه میخواهید بکنید. اولا برخورد صیغه ای هم یه برخورد اینجوری که نمونه عملیاتی بسیار دقیقش رو که خیلی نزدیک به آنچه که تو روایت ما و تو دین ما هست، همین چیزی که خارجی ها دارن به نام کامل لا. کامل لا در حقیقت چیزی که اگر ما بفهمیم که اینا چیکار میکنن، در کامل لا می‌فهمیم که دقیقاً صیغه ما رو دارن اجرا میکنن. مدل البته با یه تفاوت‌های کوچیکی، و اونها همین چیزی که وقتی نمیخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، اونا مشکلشون بحث هزینه ها نیست. اتهام مثلا خیلی از این چیزا نمیکنن، از این پولدارا نمیکنن. چون وقتی ازدواج بکنن و طلاق بگیرن فلان، اینها ارث نصف میشه، یعنی کل درآمدا رو نصف میکنن، برای همین نمیکنن، زود ازدواج نمیکنن. اول میان کامل لا میشن. کامل لا وقتی میشن، این لا به معنی قانون، لا این قانون، ال او یو ال او دبلیو، ال ای دبلیو، لا. این کامل هم که معنی چیز مشترک، یه مشترک قانونی میکنن با هم دیگه. و واقعا تو این چیز، این شوهر اینه کاملا غیرت شوهرانه هم داره، یعنی شوهرش شب میره اون میاد اون میره سر، عین یک زندگیه، عین یک زندگیه، فقط چیز نداره، مثلا محضر نمیدونن، رزقشون هم گردن همین قاعده ای که ما داریم که تو ازدواج موقت رزقا گردن خودشونه، رزق گردن مرد نیست. خب مردی که نمیتونه هنوز چی کار کنه، این پله میانی رو تأسیس میکنن، این پله میانی. و این کامل لا خیلی شبیه همین صیغه ماست، و اگه صیغه مون درست تعریف میکردیم اینقدر تبدیل به فحشا نمیشد. این وظیفه بزرگان جامعه است که صیغه رو تعریف بکنن. اگر شما فاصله دو پله یا مجرد یا مزدوج، ببینید این فاصله الان خیلی زیاده توی خیلی از اخشار، وقتی این فاصله خیلی زیاده تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به فحشا. یا مزدوج یا مجرد. اینجاست که اینقدر، یعنی اینقدر حساسیت نشون ندید تا آدم بحث صیغه میکنه. چون این آیه 5 مائده هم داره، مجبورم یک کمی راجعش بحث بکنم، گرچه بحث اصلیش کردم تو سوره، ولی تا یه زمان یعنی نیاکو این خوش تهش باب میدونم، مثلا این خوش لابد شده بابا این چه حرفیه. آن به عنوان یک مصلح اجتماعی باید بیاد ببینه که وضعیت در چه وضعیت قرار گرفته، تشویق هم نکنه به سیغه، تشویق بکنه به ازدواج. شرط ازدواج هم سعی کنه پله ها رو بیار کنه، شرط ازدواج رو تسهیل بکنه، چه بکنه اینا، ولی این پله میانی رو باید مدیریت بکنه، و یعنی تبدیل میشه همون پله پایینی و میشه فحشا. اینه. خب صلی الله علیه و سلم محمد.